رابرت مرتون که این ایده رو و این نظر رو میده و این کلمه از ایشون در واقع کوین میشه. این که ما میبینیم مثلا بحثی به عنوان تاپستوری یا خبر داغ به عنوان تیتر در تمام رسانه ها و روزنامه ها و حالا رادیو تلویزیون اینا یه موقعی داغ میشه گهگاهی، این اهمیت همین گروه های مرجع رو میرسونه. به این ترتیب چهره ها و شهره ها که شما به درستی میفرمایید افرادی هستن که حالا در تغییرات جامعه ایرانی از در واقع گذاری که توی سنت به مدرنیته یا فهم تازه از مدرنیته هست، اگر قدیما گروه مرجعی که توی اجتماعی شدن فرزندان و جوانان ما شامل فرض بفرمایید آخوند مسجد بوده، پدر مادر یا خانواده بوده، استاد برای دانشجو بوده، معلم برای دانش آموز بوده، الان این گروه ها شیفت کردن به کلن سلبریتی ها. نموده در واقع این مدعا رو و شاهدی بر این قضیه رو میتونید شما در تعداد فالوئرهایی که این عزیزان در اینستاگرام، فیسبوک، توییتر یا جاهای مختلف دارن. اما شما اگر فرض فرمایید شادروان مریم میرزاخانی یا استاد قانعی راد جامعه شناس بزرگ ما یا سایر دوستان یا دانشمندانی که در این حوزه های مختلف علم و از نیشه کار میکنن، اگر امکان بود که فالوئر داشته باشن، بهتون قول میدم که قطعا این تعداد فالوئر نبود.
همین اتفاقا سوال من این هست که آیا این دلیلی بر در واقع بالا دانستن جایگاه اجتماعی افراد هم میشه؟ یعنی خب لزوماً یک کسی که تعداد فالوور بهتری داره یا بیشتری داره دلیلی بر در واقع جایگاه بالاتر او در اجتماع هست، این فالوورها میتونه دلیلی بر در واقع مقبولیت واقعی اجتماعی اونها باشه؟
بله دقیقاً. یه جامعه شناسی به نام وبر هست که از لجیتیمیسی یا مقبولیت اجتماعی صحبت میکنه.
خب.
این مقبولیت اجتماعی چیزی نیست که بیاد جامعه از بالا به پایین به بعد مثلا یا نهادهایی که مثل نهاد علم، نهاد آموزش هستن بده. این از کف جامعه میشه و از فهم مردم، از چیز فهم شده میاد. به این ترتیب سهم یک جوان یا نوجوان بر این تعلق میگیره که شاید اصلا بچه ایرانی ما مایکل جوردن رو نبینه.
درست.
شاید فرهاد مجیدی یا علیرضای حقیقی یا منشا یا خیلی عزیزای دیگه ما هستن که اونا هم در جای خودش یا بوریای غفوری رو ببینن و بشناسن و باش ارتباط داشته باشن.
درسته.
ولی مسئله اینه که فالوئر فرض بفرمایید چه میدونم حتی مثلا مایکل جکسون که اصلا در قید حیات نیست، دختران ما فالوئر فرض بفرمایید هنرپیشه یا سلبریتی در سینمای کشورمون هستن که شاید ندونه که چه میدونم بالاخره زمین دور خورشید میگرده یا خورشید دور زمین میگرده.
بله،
به این ترتیب بحث من اینه، یک اشکالی در ما خودمون بیاریم خودمون رو نقد کنیم، در ما ایرانیان هست.
خب.
در پیروی از گروه های مرجع، شکل دهی که گروه های مرجع با توجه به پیشرفت تکنولوژی و گسترش فضای مجازی، به هر حال جوانای ما در معرض این آسیب هستند. اما نکته مهمی که در رابطه با این دوستان هست، اگر که بخوام اشاره کنم دقیقا به کلمه به نام استانداردهای دوگانه، چطوره که علی دایی یا جواد خیابانی یا عزیزانی که در حوزه ورزش هستن همت عالی میکنن و به زلزله ها کمک میکنن، اما حق ندارن کسی دیگری نقد کنه مسائل معیشتی و روزمره و ملموس مردم رو؟ بالاخره تکلیف این در واقع سلبریتی های ما چی میشه؟
خب خانم دکتر بذارید
خانم
دکتر من بخوام با شما به همینجا برسیم، اما یه نکته اول قبل از من تو صحبت قبلیتون دارم اون ازتون بپرسم و بعدش میام اینجا. شما گفتید جوان ایرانی در واقع این اخلاق و این شیوه رو داره. خب فلان هنرپیشه هالیوود هم طرفدار خیلی زیادی داره، لیونل مسی از کل دنیا طرفدار داره، سهم شاید قابل توجهش هم از ایران باشه ولی از همه دنیا این همه در واقع طرفدار رو داره. اینا چی میشن؟ آیا این در واقع زاویه دید غالبی که در دنیا وجود داره شما کاملا نقدش میکنید یا میگید این زاویه که در کشور ما وجود داره افراطیه؟
من بحث من نقد و تحلیل بیشتره که بخوام به اضافت ارزشی کنم.
خوب.
ببینید در کل دنیا در واقع ما با این عینک نگاه کنیم که در دهکده جهانی زندگی
خوبه. تو یه خورده موقعیتتون رو لطفا تغییر بدید، صداتون داره قطع و وصل میشه.
الو صدای من هست؟
صدای
من
رو دارید شما؟
بله بله.
خب بله بله بفرمایید.
عرضم این بود که ما الان در دهکده جهانی زندگی میکنیم، بهترین جوان ایرانی در روستاهای ایران هم وصف هست، از طریق همین فضا در واقع همین راه ارتباطی به دنیای وسیع. به هر حال ما در عصر ارتباطات هستیم، ما در عصر مارکونی نیستیم.
درسته.
بس این یک بحثیه که وجود داره و نمیشه خورده گرفت. اما یه اما اینجا هست، جوان خب. ایرانی جوانی هستش که در کشوری زندگی میکنه که به هر حال رسانه ها ارزم بزرگتون خانواده، مدرسه، گروه های همالان و سایر عناصر گروه مرجع هم میتونه کارکرد خوبی داشته باشه.
مگه توی دنیا نمیتونن؟
بله.
مگه در دنیا اتفاق نمیافته؟
در دنیا میتونن. ما ارزش‌ها و هنجارهای فرهنگی ایرانی اسلامی داریم.
خب.
و اینکه چرا اینها خوب کار نمیکنه، نقد من دقیقاً به اینجاست. نقد من به این نیستش که چرا جوان ایرانی، خب الان همه دیگه گوشی و موبایل دارن. من دیروز در یکی از روستاهای استان تهران بودم و اونجا جلسه آموزش خانواده بود. بس ما از هر سمتی که میگیریم میره سمت فضای مجازی.
درسته.
و نمیشه اینو پاک کرد.
خب حالا بریم سراغ بخش دوم صحبتتون.
فقرا رو شما وقتی که میبینید اینا همه به هر حال هر کی یه گوشی داره و در معرض شارش انبوهی از اطلاعات هستش و این گروهای مرجع هم در این فضای در واقع میشه گفت که کنش مجازی بسیار فعالتر از فضاهای دیگر ما هست.
خانم دکتر، یه نکته توی صحبت‌های بخش دومتون بود که ما چون ناچار شدیم اول اون قبلیه رو به نتیجه برسونیم بیام جلو، در مورد اینکه چرا ما علی دایی رو وقتی میخواد بیاد پویش ایجاد بکنه برای یک کار خیر میپذیریم، اما اگر مثلا یک ورزشکار دیگری بیاد راجع به مشکلات و مسائل معیشتی مردم اظهار نظر بکنه بگیم در حوزه کار تو نیست، تو اصلا حق نداری در این زمینه اظهار نظر بکنی. این بحثی بود که شما گفتید. من این سوال رو روز گذشته از یکی از در واقع همکاران شما پرسیدم، گفتن علی دایی اگر میاد و این حرکت رو انجام میده، میاد میره مثلا در کرمانشاه خونه هایی که آسیب دیده به واسطه زلزله باز در واقع بازسازی میکنه، این به خاطر داشتن عده‌ای از کارشناسان در کنارشه و متخصصان فنی. آیا اون جوانی که میاد مثلا راجع مسائل معیشتی صحبت میکنه، علم اقتصادش در حدی هست که بتونه اظهار نظر بکنه یا خیر؟ این سوالی بود که مطرح شده. اینو چطور ما در واقع این تناقض رو به یک جواب مطلوب و منطقی برسونیمش؟
ببینید، نقدی که یه وقت ورزشکارای ما به هر حال اینام فرزندان این مرزوبوم هستن و اگر نقد و انتقادی هست باید با سعی سرد با اینا رفتار بشه.
درسته.
و یک استاندارد دوگانه اینجاست. من نگاه هم به قضیه اینه، نگاه هم به این شکل نیست که حالا همکارمونم نظرشون به جای خودش ارزشمند، اما ما وقتی میتونیم بگیم که فرهاد مجیدی تو چرا استوری میگیری مثلا یا لایو میگیری میذاری، که پلیس ما به عنوان عنصری از نهاد در واقع نظامی، انتظامی، حقوقی، من بحثم همه است، اهم از پلیس، نیروی انتظامی ما که دم در ورزشگاه وای میسته دخترها نرن تو و دخترها ریش میذارن میرن تو، یا فرض بفهم یک کمیته اخلاق در برابر بسیاری از مسائل سکوت میکنه، بعد یک دفعه مثلا حالا بازیکن خارجی ما هم هست ویژنر، این میاد یه موی من کشیده شده ولی یک طرف قضیه دیده نمیشه، یا بحث علیرضا حقیقی هست. این بحثایی که الان توی این هفته اخیر تلمبار شده.
درسته.
اینها وقتی شما مرور میکنید میبینید برخوردهای یا استانداردهای دوگانه این ملاک عمل قرار گرفته.
خب یه چیزی،
چرا باید آقای آبربانک آقای آبربانک چرا الان باید دادگاهش اینقدر دیر هنگام و این نه. همه فساد نهادینهی که در واقع لایه های کنش پنهان و آشکار قدرت در همون حوزه ورزش به تأثیر از جاهای دیگه، من نمیخوام بگم که ما بحث فقط میدان ورزشی کشور ما همه جا در واقع این بحث زمینگیرمون کرده. ما نه تنها افسوس داریم میخوریم بلکه داریم زمین میخوریم هممون با هم.
یعنی شما معتقد هستید باید... یک مجموعه در کنار هم هست که در قالب ورزش داره خودشو بیشتر نمود میده، وگرنه همه
جا نمودش تو ورزش هم مثل
غیر
حوزه های دیگه. بنابراین اگر نهاد کنترلی هست،
خب.
فرض بفرمایید قانون، آموزش، عرضم به حضورتون نیروی انتظامی یا نظامی، باید این اعتماد رو جایی ایجاد میکرده که در طی سالیان از دست رفته، اعتماد و مشارکت به عنوان سرمایه اجتماعی از دست رفته. بنابراین ما نمیتونیم بگیم که تو برای چی از پلیس گزارش میگیری، چون مردم آمادن که از این سلبریتی هم که خوب هستش، من نمیخوام بگم از جایگاه خودش سوء استفاده کرده، حالا اون یه بحث اخلاق فردی و شخصیه. من نگاهم کلی‌تر و این هستش که عرضم به حضور که این که ساختاریه و این بحث نبودن اعتماد به عنوان سرمایه اجتماعی در نهادهای ما هست، در ساخت کلان جامعه هست که درست. مثل در واقع یک ما میگیم فساد به قول جناب دکتر رفیع‌پور سرطان اجتماعی همینجوری ریشه دوونده متاسفانه و متاستاز داره میده به قول پزشکا. و الان من نمیدونم با کدوم شیمی درمانی ما میتونیم از این طرف هم خورده بگیریم بگیم ای ورزشکاری که تو داری توپ تو فقط پا تو با توپ تو بچست، تو زبونت رو به کار نگیر و صحبت نکن راجع به مشکلات معیشتی مردم، حق نداری دخالت کنی. نه. ولی اونجایی که زلزله زده مثلا میخواد چه رفتی به تیم داره، چه رفتی به تیم پزشکی داره، بحثی که انتقاداتی که میشه الان تخصصی اصلا نیست، اقتصاددان نیاز نداره، کف جامعه ریخته. شما نمیتونید وقتی راه میری تو جامعه چشممونو ببندیم به واقعیت‌های موجود.
خب یه چیزی ما برای این موضوع باید یک استاندارد قائل باشیم خانم دکتر، یا همه افراد در همه زمینه‌ها به واسطه داشتن یک تریبون مجاز هستن اظهار نظر بکنن؟ استاندارد تخصصی هم میخواد یا خیر؟
این بحث شخصی هستش البته.
نه تو همون قالب مسئولیت اجتماعی آیا ما نیاز به استاندارد داریم یا نه هر کسی در هر زمینه‌ای که احساس کرد باید حضور پیدا بکنه؟
استانداردها وجود داره، ما قوانین خوبی داریم، آیین‌نامه‌های خوبی هست، بزرگان قوم ریش سفیدا و گیس سفیدای خوبی هم داریم خدا رو شد. بحث اینه که همیشه انتقادات هست، اون مدیران میانی که ضابطین و کارگزاران و عوامل برقراری در واقع و تثبیت این استانداردها هستن شاید نتونستن تو کنش که متقابل بین ساخت خرد، یعنی کف در واقع میخوام بگم همین ورزشکارا با اون بحث بالا که باید قانون باشه و یک نظامی که ما داریم باید اینا رعایت خوب تثبیتش کنن، تقویتش کنن، فعال سازی کنن، راه اندازی کنن، سیستم های تشویقی تنبیهی درست نبوده. ازم حضورتون زد و بند هایی که هسته، شما وقتی میبینی که رسانه میلی در رابطه با یک نظرسنجی اینقدر متقلبانه رفتار میکنه دیگه میگه هرچه بگندد نمکش میزنن، وای به وقتی که بگندد نمک، دیگه چه اعتمادی میتونه به رسانه باشه؟ چه اعتمادی میتونه به نظرسنجی باشه؟ چه اعتمادی میتونه به حکم قضایی یک فردی باشه که ظاهرا گفته میشه که تمام ایرادا و اشکالا و زد و بندها و کارهای خطا و ناروایی های اقتصادی که در حوزه ورزش شده الان مثلا این چند روز صرفا تقصیر این آقاست؟ دوست. اما ما نگاهمون رو باید داریم بالاتر، ببینیم که این افراد در یک ساخت مفلوج بیرون میان و اینا محصولی هستن از تمام این در واقع کنش‌ها در هر سه سطح فردی، میانی و کلان، به ویژه نگاه کلان ساختی که حالا ما بیشتر مطمئن نظرمون هست.
درسته. خب نکاتی که شما اشاره کردید قطعا نیاز به جواب دارم و جوابشو من نمیدم، چون که مثلا در مورد این بحث نظرسنجی که اشاره کردید خود سازمان صدا و سیما یک پاسخ داد که در واقع این مسئولیت به یک شرکت بیرونی سپرده شده و اونها تو این زمینه دچار مشکل شدن، ربطی هم به خود سازمان صدا و سیما نداشته. کما اینکه ما خیلی از نظرسنجی ها ممکن هست نظرسنجی های دقیقی نباشه، احیانا هک بشه یا دخالت های فردی درش دخالت بکنه که اینم بحث قابل تأملیه. میگم من در موردش اصلا نظری نمیدم چون واقعا نمیدونم.
اما خانم دکتر بذارید ما از بحثمون خیارانه تر رفتار کنه.
خانم دکتر من چیزی عرض کنم خدمتتون، بذارید از بحثمون خارج نشیم. اگه ما بخوایم نقد بکنیم جامعه رو از صفر تا صد، از صدر تا ذیل، قطعا موارد نقد بسیار زیاده، همه من و شما میدونیم، مربوط به امروز و دیروز نیستش، مربوط به امسال و پارسال نیست، این دهه و اون دهه نیست، در تاریخ این سرزمین اگر ما همه کارها سر جاش بود که ایران باید بهترین جا در دنیا میشد، ما هنوز جاهای در واقع و کارهای نکرده بسیاری داریم و درست نشده بسیاری داریم، باید براش راهکار پیدا بکنیم. اما من حرفم این هست ما در همین حوزه‌ای که داریم بحث میکنیم بذارید به این نتیجه برسیم. من در واقع دغدغه شما رو هم درک میکنم، اما یه موضوع این وسط وجود داره که من از شما انتظار دارم اینو پاسخ بدید. ما میگیم که فرهاد مجیدی میاد و در واقع با یه رفتار پلیس روبرو میشه که واقعا ما همه رفتار پلیس رو ندیدیم، ما یک بخشی از اون رفتار رو دیدیم که آیا واقعا رفتار پلیس در چارچوب بود یا نبود واسه مجزاست، چون ایشون تقدیر شد ازشون. و از اون ور فرهاد مجیدی هم آیا رفتارش درسته؟ آیا در دنیا هم اگر یک همچین رفتاری اتفاق بیفته اون سلبریتی اون چهره میاد عمومی میکنه و عام میکنه، آیا براش مجازاتی در نظر گرفته میشود یا خیر؟ اینا واسه مجزا. نمونه دیگری ما داریم که به قول شما اشاره کردید، مثل منشا که میاد در یک کشوری که به هر حال میهمان هست یه رفتار نامناسبی باش صورت میگیره و تازه این ورم در نهادهای در واقع قضایی ورزش هم یک جورایی باش برخورد میشه، یا دیگه علیرضا حقیقی رو داریم که مثلا توی یک دعوای عجیب و غریب میزنه با مش در واقع بینی طرف روبروی خودش رو ناکار میکنه. من سوالم این هست که این دست اتفاقها چقدر در راستای مسئولیت اجتماعی این افراده؟ آیا این که ما این افراد رو به خاطر داشتن اون تریبونشون و فضای مجازی که این همه فالوور داره دارای این دست از مقبولیت و محبوبیت بدونیم احیانا یک چاقوی دولبه نیست که ممکنه آثار منفی رو هم برای خودشون هم برای جامعه هوادارشون به همراه داشته باشه؟
بله دقیقا همون نکته مورد اشاره من بود. حالا من مثالای دیگر هم عرض کردم صرفا برای اینکه نمونه ها یا مصادیقی از استانداردهای دوگانه رو در برخورد با قضایا و پدیده‌های اجتماعی عرض کرده باشم خدمتتون. اما در رابطه با همین دوست مصداقی که فرمودید، به هر حال کسی که سلبریتی هست اولین چیزی که خیلی مهمه اون مسئولیت اجتماعیشه، در این که من که رد و قبول نمیخوایم بکنیم که حالا مثلا بگیم خیلی کار خوبی کرد اون، ولی این که حالا تو روزنامه ها میزنن دماغش از 6 تا شکسته، نمیدونم اون یکی فیلمه، نمیدونم کجا یا اون یکی میاد بیرون میگه که خوب کردن، که اینها بحثای داغی که من فکر میکنم مثل کف رو آبه. همه اینا رو که کنار بزنیم میرسیم به نقش اجتماعی، نقش به عنوان یک امری آگاهانه. نمیتونم بگم من اگر مادر شدم خود به خود به خاطر پروسه زایمان یک بچه از بدن من بیرون اومده و من باید بزرگش کنم. نه. مادری نقشیه که نیاز به آگاهی، انتخاب، بیدارخوابی، دلسوزوندن و موسفید کردن داره در واقع. به همین ترتیب برای کسی مثل این عزیزان، اینا وقتی که میبینن این تعداد فالوور دارن، باید حتی وقتی که شب سرشون رو بالش میذارن به این قضیه فکر کنن. وقتی که صبح هر کنشی که انجام میدن، از رفتاری که حالا رفتار زندگی شخصی یا فردیشون هست، در کنش متقابل توی دنیای حرفه ورزش و در ارتباط با تمام طرفدارانشون، باید به این مسئله دقت کنن. اینکه این کار انجام نمیدن، بله یه بحث ساختاری هست که حالا یه اشاره گذرا بهش کردم که ساخت اجتماعی ما طوری شده که گروه‌های مرجع دوچار کج کارکردی هستن، یعنی کارکرد خوب و مثبتی رو که باید داشته باشن ندارن. حالا یکی از دلایلش چیه؟ اینه که نهادهایی که وظیفه در واقع جلوگیری از کجروی ها و انحرافات رو دارن دوچار دابل استاندارد ها یا استاندارد های دوگانه هستن. به این ترتیب به یه تارمو گیر داده میشه، ولی به یک رفتار اقتصادی وحشتناک فاسد میذارن میمونه تا مثلا بحث به اینجا میکشه، اون که بماند جای خودش. اما این هیچگاه و هرگز و ابدا سلب مسئولیت از علیرضای حقیقی یا فرهاد مجیدی نمیکنه. اونها موظفن فارغ از تمام این مسائل. اتفاقا ما بحثمون اینه، شما که میبینید ساخت اشکال داره، شما چرا به جای اینکه مرهمی بر زخم جامعه باشید نمک رو زخم جامعه میپاشید؟ اینجا بحث اخلاقیات مطرح میشه و اخلاق تفکیک یافتگی. اخلاق تفکیک یافتگی برای یک کنشگر اجتماعی اونجایی نمود پیدا میکنه که من به خودم به عنوان فرهاد مجیدی که در جوانی بهترین شعارها و بیشترین در واقع محبوبیت ها، حتی قرمزا هم دوستش داشتن،
بله.
یا علیرضای حقیقی اون موقعی که این عزیزان میتونستن اشتباه کنن و در سنینی بودن که میتونستن پر خطا باشن، خطا نکردن
دقیقاً.
ولی چرا باید الان به این صورت در بیاد؟ خب این نقد ساختاری رو که به هر حال ما نمیتونیم انکارش کنیم و کتمان پذیر نیستش، اما در این حال این برمیگرده به رفتار و منش خودشون. به هر حال باید این تفکیک یافتگی از مسائل و مشکلات روزمره یا فشار ساخت اجتماعی سرسخت باشه که من اگر سلبریتی هستم فرقم با اون بچه که تو کوچه میزنه دماغ رفیقش رو میشکنه. حالا شما فکر کنید چند تا بچه میزنن با کله برن تو دماغ هم دیگه، بگن آره این سلبریتی مورد نظر
من دیگه علیرضا حقیقی این کارو کرد.
بله بله دقیقاً. و اینجا باید این تفکیک یافتگی ایشون و امثال ایشون نقش خودشون رو به قدری بپذیرن که فهم داشته باشه. دوست. وقتی که پشت ایفای نقش فهم باشه، ایفای نقش دیگه نمیشه، میشه گرفتن نقش. بنابراین ما یه فرقی بین رول پلی و رول تیکینگ قائل هستیم. اینجا یک ورزشکار سلبریتی کافی نیست که رول پلی کنه، پاشو صبح بره تمرینشو بکنه تو مسابقات، این همه این رول پلی یا بازی نقشه.
درست.
اما اون جایی میگیم گرفتن نقش یا رول تیکینگ که با فهم، انتخاب، با تصمیم و اراده باید باشه. به این ترتیب میتونه بره با کله توی دماغ مثلا جناب خطیب، میتونه وقتی که پلیس بهش میگه که حالا این تست تو شما بیا بده، این قانون رو بر رعایت کنی، گردن ننهه و اونجاها خودشون مسئولیت اعمالشون رو باید بر عهده بگیرن و اینو هیچ وقت فراموش نکنن، نه تنها به تعداد فالوورهای اینستاگرامی یا توییتری و ایناشون، بلکه به تعداد تمام آهاد. حتی ممکنه من نوجوان نباشم ولی نگاهم در واقع دنبال این عزیزان هست و چقدر اینا هوادار دارن و چقدر زیر نگاه هستن، مسئول هستن و باید مسئولیت پذیر باشن.
خانم دکتر خیلی متشکرم از شما. ما یک دو تا پیامک هم داشتیم، یکی از مخاطبان از شما تشکر کرد، یکی از دوستانم به من پیامک داده گفته که چه کسی به شما داره خط میده که مردم رو سیاه بکنید با این برنامه ها. دوستان اصلا اینجوری نیست. خب یه اتفاقاتی داره تو جامعه میفته. خانم دکتر به یه سری از ریشه هاش اشاره کردن، گفتن شما فلان جا فلان رفتار رو میکنی، ورزشکار ما ممکن هست در یک مقطع در واقع حالا مرتبط با قانون احساس بکنه که باید یه جاهایی در واقع جبران اتفاقات دیگری رو انجام بده و از اون چارچوب و از اون حد خودش خارج بشه. ما هدفمون این هست که این دست موارد در ورزشمون کم بشه. ممکنه بر کارهایی، بر بخشهایی نقد وارد بشه که قطعا هست، اما این کاری که ما توی برنامه فرهنگ و ورزش داریم انجام میدیم، هدفمون فرهنگ سازیه. فرقی نمیکنه که این فرهنگ سازی به واسطه یک چهره آبی اتفاق بیفته یا به واسطه یک چهره قرمز، اما مطمئن باشید اگر فضایی که امروز ما در طول دو روز سه تا نمونش رو میبینیم ادامه پیدا بکنه، تعدادش افزایش پیدا بکنه، این میتونه آثار و تبعات بسیار بیشتری داشته باشه. یه نکته کوچیک دیگه هم اضافه بکنم، ممکنه در ورزش ما روزانه ده ها و صد ها نمونه دعوا باشه، اما این چهره ها هستن که تاثیرگذاری دعواشون روی قشرهای مختلف از جمله اونایی که توی سنین پایه هستن بسیار میتونه بیشتر بشه. بریم به سراغ احسان محمدی. احسان محمدی رو ما دیروز با هماهنگ کردیم باش گفتگو بکنیم، اینقدر بخشام پشت سر هم شد دیگه نتونستیم خدمتش باشیم. اما احسان هم کلامش کلام گیرایی هست، هم زاویه دیدش رو من خودم شخصا که خیلی دوست دارم، مخاطبان رو هم معمولا استقبال میکنن. احسان محمدی سلام به شما، روزت بخیر باشه.
سلام های درخشنده، ممنون از لطفتون، عرض ادبم دارم خدمت همه شنوندگان نازنین رادیو ورزش.
احوال شما چطوره؟
شکر خدا باید خوب بود.
خب امروز ما یه گفتگویی رو انجام دادیم با خانم دکتر مدنی، ایشون جامعه شناس هستند و با زاویه جامعه شناسی سعی کردن با مثال‌ها و مصداق‌های گوناگون از حوزه‌های مختلف، حتی نقد به خود مجموعه رادیو و تلویزیون، به این نکته برسن که ما اگر نمونه‌هایی از رفتارهای غیر استاندارد رو از افراد چهره می‌بینیم، این برمیگرده به پایه‌هایی که در جامعه ما در قالب ساختار اجتماعی در واقع تعریف شده، شکل گرفته، نمونه ها و نمودهایی رو ازش داریم مشاهده میکنیم و آخر سر میشود آن چیزی که مثلا در شمایل فرهاد مجیدی یا منشا یا نمیدونم آقای حقیقی یا هر کس دیگه‌ای ممکن هست خودنمایی بکنه. چقدر با این نگاه موافق هستی و آیا نگاه کامل و درستی هست یا خیر؟
بعضی ها بر همین باورن که ما رفتارهایی که عیان شده‌ای که در فضای ورزش می‌بینیم به عنوان فضایی که خیلی مورد توجه هست و زیر ذره‌بین، امتداد همون رفتارهایی هست که ما در زیست روزمرهمون داریم. یعنی اگر این پرخاشگری رو اینجا نشون میدیم، ما در خیابان هم همین رو داریم. اگر روی سکوها هواداران با همدیگه از واژه‌های تلخ استفاده میکنن، ما بعد از یک تصادف رانندگی هم همین جور از خجالت همدیگه در میایم. یعنی این فضا یک فضای ایزوله گلخانه‌ای نیست. واقعیت اینه که ورزشگاه‌ها و فضای ورزش فقط فضایی هستن که بیشتر دیده میشن یا مردم چون علاقه‌مندن اونا رو رصد میکنن. به صورت طبیعی در همه جای دنیا سلبریتی‌ها یا ورزشکاران مورد توجه هستن. محمد خودت بهتر میدونی در فضای رسانه‌ای کسایی که در حوزه ورزش، سینما و موسیقی کار میکنن در همه جای دنیا مورد توجه هستن. این که بعضی ها گله میکنن که چرا اینقدر دانشمندا، پژوهشگرا یا اهل ادبیات و فضل ما دیده نمیشن، ما باید بپذیریم که به هر حال علاقه به ستاره ها و ستاره سازی وجود داره، حتی اگر مورد نقد باشه. اما نمیشه منکر شد که اونها، این کسایی که این رفتارها رو انجام میدن، امتداد همون فضای عمومی هست. اما در کشورهای دیگه هم میبینیم همین رفتارها رو ستاره هایی انجام میدن که اتفاقا معمولا این پرخاش ها رو در سطح جامعه نمیبینیم. اینها رو نمیشه با هم دیگه حکم کلی براش صادر کرد.
درسته. خب یه نکته جالب رو اشاره کردی که اتفاقا تو صحبت‌های خانم دکتر مدنی هم بود، اونم این که ما مثلا چرا توجه به فلان دانشمند ریاضیدانمون نکردیم، از نام خانم میرزاخانی مرحوم یاد کردن و نمونه‌های دیگری. اما این همه برای چهره‌های ورزشیمون یا چهره‌های هنریمون ارزش قائل هستیم، اونا رو تبدیل می‌کنیم به افرادی که این همه مقبولیت و محبوبیت اجتماعی به دست بیارن. حالا مقبولیتشون من راجبش حرف دارم، شاید لزوماً در مورد همه کسانی که اینا به فالوور دارن مقبولیت اجتماعی رخ نده. یعنی اگه قرار باشه یه جایی انتخابی صورت بگیره، ممکنه همین افراد با همون 2 میلیون فالوور لزوماً 2 میلیون رأی هم نگیرن. یعنی واقعیته. حالا این رو چطور درکش بکنیم؟ آیا لزوماً اون ستاره‌ای که امروز فالوور داره و مورد توجه هست به این معنا هست که در دراز مدت هم از اون وجهه اجتماعی در طول تاریخ یه سرزمین برخورداره، یا اونایی که به هر حال یک نقشی در اتفاقات مثبت در یک جامعه دارن در طول در واقع تاریخ میمونن؟
محمد، واقعیت اینه که مشاهیر ما لزوماً مفاخر ما نیستن و مفاخر ما هم لزوماً مشهور نمیشن اونقدر که انتظار داریم. یعنی درست. شما یک استاد دانشگاهی که 50 سال عمرش رو صرف ادبیات کرده در این کشور، نیمی از شهرت یا یک دهم شهرت بازیگری که چند دقیقه در یک سریال تلویزیونی بازی کرده رو هرگز به دست نخواهد آورد.
بله.
این ارزش گذاری نیست که بگیم کار کدوم یکی بهتره یا نه. به هر حال عرصه ورزش یک عرصه نمایشی هست، عرصه ستاره یک عرصه نمایشی هست که دیده میشن و دیده شدن اصولا خیلی ساده تر از خواندنه، خیلی ساده تر از مطالعه است. شما برای کتاب خوندن با تمرکز داشته باشید، یک سوادی داشته باشید، ولی برای دیدن یک سریال تلویزیونی لزومی نداره. شما خب همینجوری که دارید غذا میخورید هم میتونید ببینید، یا کسی با سرعت ادبیات و سواد اندک هم میتونه این رو ببینه و درک کنه. اما یه نکته وجود داره که رسانه ها واقعیت اینه که دست به ستاره سازی میزنن. من مثال ورزشی بزنم، ببینید ما قبلا هم فوتبال داشتیم، اما در دهه 70 با به وجود آمدن شبکه 3 و تمرکز و توجهش به فوتبال خارجی باعث شد که ما اونقدر فوتبالیست های خارجی رو ببینیم، بشناسیم، لیگاشون رو هر هفته دنبال بکنیم که اصلا چهرهای داخلی خودمون این توجه رو نداریم. خیلی ها رو من و تو میشناسیم که اصلا فوتبال داخلی رو دیگه دنبال نمی کنن، یعنی فوتبال خارجی رو دنبال می کنن. این توجه باعث شد که فوتبال به خانواده ها در واقع نفوذ کنه و در انتهای دهه 70 و اوایل دهه 80 تعداد روزنامه های ورزشی با موضوع فوتبال که در ایران منتشر می شد از آلمان و برزیل به عنوان دو قطب بزرگ فوتبال دنیا بیشتر بود.
درست.
و الان هم می بینید که کانال هواداری با موضوع فوتبال چند میلیون هوادار و دنبال کنند دارن. یعنی ما فوتبال رو به یک نیاز تبدیل کردیم در جامعه، به یک سرگرمی.
بله.
که جای خلاء سرگرمی های دیگر رو پر کنه و خب طبعا اینم با خودش عواقبی داره. دقیقا. که باید بپذیریم.
کاملا درسته. احسان محمدی، از شما خیلی متشکرم. اصلا برنامه‌مون دیگه زمانی ازش نمانده و ان شاءالله در برنامه‌های بعدی خدمت شما خواهیم بود.
متشکرم، روزتون بخیر.
خدا نگهدارتون. دوستان تا اومدیم بگیم سلام، باید بگیم خداحافظ. متشکرم، خدا نگهدارتون.
ممنونم از همراهی همین شما دوستان عزیز شنونده. و حالا یک